بسم الله الرحمن الرحیم. بس در نظریه خطابات قانونیه بود به عنوان نظریه بدیل قاعده ترتب. مشهور قائل به ترتب بودند، امام قائل به خطابات قانونیه. نظریه خطابات قانونیه مبتنی بود بر 7 مقدمه. تا کنون ما 3 مقدمه از مهمترین مقدمات رو بررسی کردیم. این بررسی بر اساس ترتیب مقدمات نبود، بلکه بر اساس اهمیت بود. اولین بحث ما در انحلال بود که مقدمه 5 بود و ما عدم انحلال را نپذیرفتیم. گفتیم که انحلال که مشهور قائلن درست. دومین بحث ما در خصوص 2 مرتبه حکم بود، فعلیت و انشائیت بود که مقدمه 4 هست. اونجا هم ما عرایزمون را عرض کردیم و گفتیم فعلیت و انشائیت به معنایی که امام می‌فرمایند نه، بلکه به معنایی که مشهور میگن. و فوقش اینه که حالا فعلیت و انشائیت به معنای ایشون هم رو کسی بپذیره، نفی نمیکنه فعلیت و انشائیت انحلالی را. بحث سوم در قدرت بود که مقدمه 6 بود و اینکه قدرت شرط عقلی یا شرعی هست یا نیست. اینجا هم ما باز هماهنگ با مشهور تقویت کردیم که قدرت شرط حکم است و همه تکالیف مشروط به قدرت است و 2 دلیل بر این مسئله وجود داره، هم دلیل نقلی هم دلیل عقلی. و اینطور نیست که قدرت فقط شرط تنجیز باشه مثل علم. اینم بحث سوم ما در مقدمه 6. پس مقدمه 5، مقدمه 4 و مقدمه 6 بحث شد و نقد شد. طبیعی است دیگه با نقد اینها اون نظریه خطابات قانونی حضرت امام قابل تأیید کامل نیست. بعضی مقدمات دیگه هم رو ادامه بدیم، یک نکاتی در موردش هست و عبور بکنیم. پس 4 بحث، 3 بحث انجام شد راجع به مقدمه 5، 6، 4. بحث 4 در خصوص مقدمه 3. مقدمه 3 این بود که ایشون می‌فرمودند که اینم یه نکته ایست که به گمانم در ضمن بحث ها حتی یک بار یکی از دوستان سوالی هم میکرد که شاید به این نزدیک بود. مقدمه 3 که 4 بحث ما در نقد فرمایشات حضرت امام هست این است که قصه تزاحم پس از صدور حکم و ابلاغ حکم و مواجهه مکلف با شرایط تزاحمی است، یعنی وقوع مکلف در تزاحم، مثل اینکه الان لب دریا ایستاده، 2 نفر 3 نفر دارن غرق میشوند و اون نمیتواند تکلیف ها را همه را جمع بکنه. این حالت تزاحم و وقوع مکلف در تزاحم بعد از صدور حکم است به 1-2 مرحله. یعنی اول باید حکم انشاء بشه، ابلاغ بشود، عرض شود که و این شخص شرایط حکم را پیدا بکنه تا بگیم حالا اینجا دیگه گیر کرد، برای اینکه نمیتونه این 2 تا رو با هم جمع بکنه. پس حالت تزاحم به تعبیر امام این است که متأخرتون علی الحکم به مراتب. این حالت تزاحمی با فرض اینه که مولا حکمی صادر کرده، انشاء کرده، خطاب کرده، ابلاغ شده و وصول پیدا کرده، حالا این آدمی که این همه مراحل حکم براش تحقق پیدا کرده در مقام اجرا و امتثال میبینه اینا نمیشه با هم جمع کرد. پس تزاحم یه حالت متأخر از حکم به مراتبه، به مرتبتین اون مراتبه. این یک مقدمه، یک نکته در این مقدمه سوم، این نکتهشه که تزاحم و حالتهای تزاحمی بعد از فرض حکم و مسائلی از این قبیله و ابلاغ حکمه. مقدمه و نکته دوم در این مقدمه اینه که حکم نمیتونه ناظر باشه به اون احوالی که بعد از اون محقق میشود. حکم و خود خطاب شارع ناظر باشه به اتفاقاتی که بعدها رخ خواهد داد، بعد از فرض حکم رخ خواهد داد. این میگه نمیتونه ناظر باشه چون اون متأخر از این مسئله است و خطاب نمیتواند متوجه اون احوالی باشه که با فرض خطاب انجام شده. عرض شود که نتیجه‌ای که اون وقت حضرت امام از این دو نکته در این مقدمه سوم میگیرن اینه که خطابات و ادله شرعی نمیتواند نسبت به قیود و احوال متأخر از حکم اطلاق یا تغییر داشته باشه، برای اینکه اصلا چیزایی بار بعده. اگر بخوایم این را عرض شود که مثال بزنیم، شبیه همون قصه اخذ قصد قربت در موضوع حکمه که میگه قصد قربت یعنی قصد امر را نمیشه در خود امر اخذ کرد، وجوبی اینو دوری میشه در اون واجبات تعبدیه در اصول فقه و کفایه. اینا ملاحظه کردی که قصد امر رو گفتن نمیشود برای در مرتبه خود امر اخذ کرد، قصد امر رو در خود اون نمیشود اخذ کرد، برای اینکه مستلزم دوره و دلیل نمیتواند ناظر به اون باشه. این مقدمه اون وقت نتیجه میده که خطاب نمیتونه نسبت به حال تزاحم اصلا عرض شود که شمولی داشته باشه، قید بزنه، اطلاق داشته باشه، تغییر داشته باشه و اون رو در بر بگیره. و تعبیرشون که الاوامر المتعلقه به تبایع لا تعرض لها علی احوال طبیعه و افرادها و حالات تزاحم و تزاحمات خارجیه بالعرض غیر ملحوظت فی الادله. این حالتهای تزاحمی خود دلیل ملحوظ نیست. خب این به کجای ترتب میخوره؟ به اینجا میخوره. این نظرشون در مقدمه سوم اینه. اون وقت ایشون میفرمان در ترتب شما همین کار رو کردید، در ترتب دارید میگید که انقذ هذا الغریق اذا لم تنقذ ذاک الغریق. یعنی خطاب داره اینجوری میشه، میگه که اینجایی که تزاحم پیدا کرد، اول خطاب میاد، یه خطاب مطلق میاد به اهم، یه خطاب مقید هم میاد به مهم، میگه این را بیار اگر اونو نیاوردی و اسیان کردی. پس خود خطاب داره اون حالات تعارض را و تزاحم را داره در بر میگیره و شمول پیدا میکنه و این چیز عقلایی نیست و سازگار نیست با اون ارتکازات عقلاییه که بگیم خود این خطاب در مدلول خود داره اون حالت تزاحم رو هم نسخهی براش میپیچه. این خطاب و دلیل عام و مطلق نمیتواند یک نسخهی برای اون حال تزاحمی بپیچه که با فرض صدور خودشون رو انجام شده. این هم مطلبی است که ایشون در مقدمه سوم فرمودن. خب این مقدمه البته مقدمه مهمیه، از یه جهاتی شاید از بعضی از اون مقدمات دیگه مهم باشه، شاید بعد از مسئله انحلال این اهمیت داشته باشه و جایگاه این مقدمه جایگاه بالایی است، برای اینکه میگه که حالا این اصلا نمیشود که خود دلیل بیاد اون وضع تزاحمی را نظارت بکنه و برای اون نسخه‌ای بپیچه. و به همین دلیل اون وقت میگه این تو خود خطاب انقذ غریقه، یه خطاب واحد همه را میگیره، و اینکه دو تا خطابش بکنید و یکی انه یکی مطلق و یکی مقید و اینها، این معقول نیست و حداقل نه که عرفی نیست. این هم تقریر این مقدمه سوم که یکی از مقدمات مهم نظریه خطابات قانونی است. در بررسی این و نقد این مقدمه باید به این نکته توجه داشته باشیم که از نظر عقلی به نظر میاد هیچ مانعی نداره، هیچ دوری نمیدونم استحاله‌ای در این که خطاب احوال متأخر خود را در بر بگیره و ناظر به اونها باشه وجود نداره، و هر شود که اون قصد امری که در اون بحث شما شنیده اید، اون به خاطر قصد امر یک وجه خاصی در اونجا هست که قصد خود این امر باشه، اما در بحث قدرت، در بحث شرایع و احوال مختلف دیگه که با فرض حکم تصور میشه اون هیچ مانعی نداره. اون قصد امر که میگن، برای اینکه قصد امر که میگه یعنی کل مأمور رو به یکیش هم خود قصده و قصد اون توش دور پیدا میشه. اما این که مثلا بگیم دلیل ناظر به مختص به جاییست که قدرت داشته باشه، قدرت بر چی؟ قدرت بر این اجزا و شرایط، نه قدرت بر کل که قدرت هم بیاد تو خودش رو دور بشه. ببینید اون اشکال عقلی که حالا امام اشاره به اون نکردن، عرض ما در بررسی اینه که دو نکته اینجا وجود داره، دو مطلب اینجا وجود داره. یک مطلب اینه که اگر شما بخواید بگید یه اشکال عقلی در اینجا وجود داره، یعنی اگر بخواد دلیل ما این دلیل که شد مشروط مثلا به قدرت یا مشروط به این که اسیان نکنه، اسیان بکنه، اگر بخواد بگید که عقلا اینجا دور چیزی وجود داره که این قطعا اینجور نیست، اشکال عقلی در اینجا نیست. این که شما در بحث تعبدیات و قصد امر میبینید اشکال وجود داره، برای اینه که میگه قصد امر و مأمور به بکنه، مأمور به چیه؟ مأمور به خودش امرم داره، این وقت تقدمشه و علا نفسه و تأخرشه علا نفسه لازم میاد، همون دوری که شما در اصول فقه و کفایه اونا دیدید. چرا؟ برای اینکه میگه قصد امر و مأمور به بکنه، خود این قصد اگه جز نباشه خب پس اون که مأمور به نیست، اگه باشه میشه دور میشه. این در جایی که قدرت تو نمیدونم این حالات تزامیون ها، این بحث اصلا وجود نداره. میگیم آقا این خطاب مقید است به قدرت در مقام امتثال. قدرت بر چی؟ قدرت بر این بقیه اجزا، این دورش دوری نیست، نه قدرت بر کل که بگیم قدرت بر قدرت هم میشه و تو خودش یک حالت پارادوکسیکال پیدا میکنه، این که نیست. بنابراین اون شبهه دور و استحاله عقلی که در باب تقید مأمور به قصد قربت و قصد امر ملاحظه کرده اید اینجا نیست، و از این جهت هیچ مانعی نداره که دلیل بیاد مدلول حکمی مقید بشه به قدرت، قدرت برای این عمل که در مقام خارج میشه و بعد از صدور امره. هیچ مانع عقلی در اینجا وجود نداره، این به لحاظ عقلی. اصلا حتی ایشون هم اینو نفرمودن اینجا که عقلا و اشکال میاد دور میاد، ما میگیم اگر اینو بخوان بگن این که استحاله اینجا نیست. این به لحاظ عقلی هیچ مانعی نداره که خطاب بیاد مقید بشه و ناظر بشود به اون حالتهای استطاعت و عدم استطاعت و حالات تزاحم و عدم تزاحم و امثال اینها. خطاب میتونه ناظر به اونها بشه و نسبت به اون احوالی که این آدم در مقام امتثال پیدا میکنه خطاب بشه مقید یا مطلق، هیچ مانعی نداره، عقلا هیچ مانعی نداره، جای اون شبهه های عقلی و استحاله اونها نیست. این که از این جهت شبهه درش نیست. مطلب دوم اینه که از نظر عرفی به نظر صاحبان ترتب و به نظر ما اینو قبول داریم. اگر تو ارتکازات عرفی برید هیچ مانعی نداره، بلکه بله خطاب البته واحده، ولی مدلول خطاب انحلالیه و هیچ مانعی نداره که این خطابات انحلالیه عرض شود که بیاد یه قیدی به لحاظ مقام امتثال پیدا بکنه. خیلی عرفیه، عرف میگه که اینا اهم و مهم شد. اگر عرف میگه که این خطابات الان اینجا 5 تا خطابه، 5 نفر داره غرق میشه، میگه 5 تا خطابه، اگر میتواند عمل بکنه همشون شرطشون جمعه، همشون منجزه، فعلی هنو منجز. اگر نمیتواند عمل بکنه و اینا هم ردیف هستن، عرف میگه این 5 تا خطاب ارسابات همشون یه قید میخونن، میگه اینو بیار اگه اونو نیاری، اونو بیار اگه اینو نیاری. اون خطاب ها مقید میشن در حالی که قدرت بر همه نیست و مساوی هست. یک حال هم داره که اهم و مهم هست، باز اهم بدون قیده، مهم با قیده. این چون همه این خطابات منحل شد، شما مقدمات رو که همراه ما بشی اون وقت میبینید عرفیت داره. یعنی بعد از این که پذیرفتیم انحلال را که به نظر ما عرفیه، و وقت و پذیرفتیم که خطابم مقید به قدرته، وقتی که این دو نکته رو پذیرفتیم اون وقت خیلی عرفیه. عرف میگه این خطابات چند تاست، مدلول خطابان، نه خطاب و نه مصدری، چند تا حکم اینجاست و این چند تا حکم مشروط به قدرته. حالا اینجایی که یکی همه را نمیتونه جمع بکنه دو جوره، اگر اهم و مهم نیست همش مقید میشه به یک قیدی در عرض هم، اگر اهم و مهمه یکی میشه مطلق یکی میشه مشروع. این عرفیت داره، منتها این عرفیتش عرفیتی است که مقدمات رو خوب با دقت بکنید بعد میبینید درسته. همین جوره مقدمات چیه؟ مقدمات اینه که بپذیریم که انحلال داره این خطاب به لحاظ مدلول. یک، بپذیریم که این خطابات ذاتاً مقید به قدرته، به قدرت مقید و مشروطه. اگر این دوتا رو پذیرفتیم که هیچ منع عقلی و عرفی در این نیست، و نتیجهش همین میشه که خطاب ناظر به اون حالت تزاحم دلیل و حکم و اینجور که میشه. منتها خب بله البته اینا تو دلیل لفظ اینا رو نگفته، عقل ما میفهمه که خطاب شارع اینجوره. کمک گرفتن از عقل برای فهم خطاب و مدالیل خطابی، این خیلی امر رایج و متداوله. اینم یه عقل عرفی دقیقه، البته وقتی که خوب میره تو ارتکاز میبینه که خطاب ناظر به اون حال تزاهمم هست. بگید لفظ خطاب نه، ولی مدلول خطاب با قرائن عقلی و لبی ناظر به اونجا، ناظر به اونجا. ولذا عرض شود که این فرمایش از امام در مقدمه سوم که فرمودن معقول نیست یا نمی شود یا متعارف نیست یا عرفی نیست که بگیم خطاب ناظر به حال تزاحمی باشه که بعد از فرض خطاب و ابلاغشه، میگیم نه، خطاب تو همون لحظه میتونه همه اون احوال بعدی هم رو در نظر بگیره، یعنی تا آخر خط را مولا داره میبینه و با ملاحظه تا آخر خط خطابش رو تنظیم میکنه. قرینه و دلیل چیه؟ قرینه اینجا عقل عرفی بشره، عقل دقیق عرفی است که میگه خطاب اینجوریه، خطاب اینجوریه. خب امام میفرماند که حالا اون یه نکته به ذهن منم میومد که دیدم که اونو طرح بکنیم میافتیم توی بحث دیگه، یه بحثی در همون شرایطی که نمیتواند در خطاب اخذ بشه وجود داره که جایی که تقیید جایز نیست، اطلاق هم میگن جایز نیست، که مرحوم ناینی اونا گفتن چون اطلاق و تقیید ملک و عدم ملک است. ولی خیلی ها میگن نه جایزه. مرحوم آقای تبریزی اونا میگفتن که اطلاق که تقیید که نشد، اطلاق متعینه، اون عدم و ملکه ای که گفته شده نیست. اطلاق و تقیید ثبوتی حالت متعارضه این داره. ولی حالا این هم یه بحثیه که میشه با امام طرح کرد. من دیدم حالا بریم وارد این قصه بشیم، باید اون دو دیدگاه ملکه و عدم ملکه و تعارض رو بگیم، شاید یه جایی دیگه فرصت بشه بگیم. ولی جای این بحث هست، این نکته که شما میگید نکتهش نکته درستیه. ممکنه کسی بگه که مگه میشه این دلیل نسبت به اون احوال تعارض مهمل باشه؟ یعنی ممکنه که کسی، بله حالا بذارید اینم رو بگیم، این دو سه جمله‌ش حالا در ولو سربسته بگیم، مطلب دیگری که میشود به امام کسی عرض بکنه اینه که خطاب، این خطاب یعنی در نقطه مقابل ایشون، ایشون مفرمان که این متصور نیست یا عرفی نیست که خطاب و حکم ناظر به اون حالتهای تزاحمیه در مقام امتثال باشه. ممکنه کسی بیاد بگه که به عکس معقول نیست که خطاب نسبت به اون احوالی که بعد عارض میشه ساکت باشه و مهمل باشه، حتما با حکمی که مولای حکیم و واقف بر همه وقایع و حوادث ازش صادر میشه تا آخر خط همه این احوال و قیود رو در اون دیده باشه. چرا در مولای عرفی غیر متوجه به همه ابعاد و جوانه ممکنه غافل باشه، در اون دید غفلت متصوره، ولی در مولای حکیم غفلت از اون احوالی که این شخص پیدا میکنه تا آخر معقول نیست، که این گاهی نمیتواند هر دو رو جمع بکنه، اهم و مهم میشه. خب من چی میگم راجع به اون؟ حتما باید این حکم نسبت به اونم یه حرفی داشته باشه، البته با قرینه قرائن لبی و اینها که کشف میکنه اون حرف مولا را. یعنی مولا در مقام ثبوت باید بگه که بالاخره من اینجایی که این آقا سر دورایی وایسیده و نمیتونه دوتا بیاره، اینجا من میگم که هر کدام میخوای بیار یا یکی معین رو بیار. اگر اون یکی معینم نیاورد، باز من میگم هیچی، هر کار میخوای بکن، یا اینکه نمیگم اونو بیا. حتما باید به اون احوالم ناظر باشه. توجه کردید؟ بنابراین عرض اول، یعنی سه تا ما عرض اینجا داشتیم. یک اینکه شبهه عقلی در نظارت دلیل به اون حالتهای تزاحمی نیست، دور و اینهایی که در بحث قصد عمد شنیدید، این یک. دوم اینکه از نظر عرفی وقتی که ما دقیق بشیم و مقدمات رو خوب دقت بکنیم، این خلاف عرف هم نیست و میشود ناظر به اون باشه دلیل. سوم اینکه ممکنه کسی از اینم بالاتر بگذاره، که این سومشو من ننوشتم و تو ذهنم میام که بود نمیخواستم بگم، چون ولی حالا اجمالش عرض کردم. سومم اینه که بگیم که عرض شود که این خطاب اصلا نمیتواند در عالم ثبوت نسبت به اون حالات ساکت باشه، حتما باید یه موضعی داشته باشه. این موضع رو اون وقت ما با قرائن لبی و لبیه و عرفی کشف میکنیم که این موضع اینه که اگر این احوال در حال تزاحم مساوی بودن، یکی از اینا بیاره کافیه. اگر اهم و مهم بودن، اول میگه اهم بیار، اگر اهم نیاوردید مهم را بیار. نه، میتونه متمم جل بیاد، ولی اینجا الان متمم لفظی فرض اینه که ما نداریم. متمم اینجا همون قرینه لبیه است که داره خطاب و معنا میکنه. توجه کردید؟ متمم جل هم میشه، ولی اینجا قرینه لبیه ای داریم که دلیل رو روشن میکنه، مدلول رو روشن میکنه. مثل همه مواردی که قرائن لبیه میاد چی میکنه، قرینه لبیه حداقل در یه مواردی و غالبا اینطوره که حکم قرینه متصله رو داره، چون چسبیده به دلیل این فهم عقلی، مگر اینکه یک فهم عقلی نظری پیچیده باشه که حالت قرینه منفصله پیدا بکنه، خودش خیلی مهم نیست. به هر حال با یک قرینه ما فهمیدیم که مدلول اینجوریه. اصلا خود انحلال هم رو ما با قرائن لبیه فهمیدیم، ولی دلیل که داره میگه اوفو به لغوت، ما با قرائن لبیه فهمیدیم که اوفو به لغوت هزار تا اوفو به لغوته، هزار تای مدلولی، نه دلیل و خطابی. من بارها عرض کردم از اول تا حالا که هرگز انحلالی نمیخواد بگه که خطاب متعدده، چه بالفعل چه بالقوه، مدلول میگه اینجوره، یعنی یه مجموعه از مزامینی تو این جمع شده به یه خطاب واحد که گاهی تعبیر شده از این به انحلال مثلا حکمی یا عقلی، نه انحلال لفظی خطابی. و اینجور انحلال رو قائلیم، و اونم نه فقط انحلال با یک زاویه فقط مخاطب، بلکه انحلال در مخاطب، در موضوع، در متعلق. سه انحلال حداقل در ادله وجود داره: انحلال مخاطبی، موضوعی و متعلقی، اونجایی که موضوع متعلق دوتا باشه. و منتهی انحلال حکمی است، انحلال عقلی است، انحلالی است که در مدلول، و الا هیچ که نمیاد بگه که یک اقم الصلات این 1 میلیارد اقم الصلات گفته، نه، مضمونش 1 میلیارده. این هم از این مسئله. بنابراین ما این 4 مقدمه رو تا به حال بحث کردیم، مقدمه 5 6 5 6 4 3 به این ترتیب بحث کردیم، و به نظرمون در همه هر یک از اینها این مقدمات قابل مناقشه و نقده. تفصیلاتی هم که دادیم حالا چند جلسه راجع به خطابات قانونیه به دلیل اهمیتشه دیگه، چون یکی اینجا اثر نداره، در موارد زیادی در اصول و فقه اثر داره. به گمانم هنوزم یه چند نکته داشته باشیم که دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.